بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء اللهم صل على محمد وآل محمد وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل. دهمین بخش از دعای نورانی مکارم الاخلاق که با اللهم آغاز می شود. بعد از درود بر خاندان رسالت، از خداوند متعال نکاتی ویژگی هایی از ویژگی های انسان های صالح را از خداوند طلب می کند. حلنی به حلیت صالحین، حلیه به معنای پیرایه است، آرایشه. صالح در مقابل طالح و فاسد به معنای نیکوکار. طالح یعنی تبهکار، بدکار، صالح یعنی نیکوکار. صالح و طالح متاخیش نمودند. زینت به معنای زیور هست. متقین، تقوا به معنای پرهیزکاری نیست. پرهیزکاری ترجمه می شود معمولا تقوا به پرهیزکاری، ولی از باب تسمیه سبب به نام مسبب هستش. یعنی در واقع تقوا اون ملکه ایست که انسان رو به انجام کار نیک و پرهیز از کار بد بادار می کنه. اون ملکه تقواست در واقع، ولیکن اون پرهیز نتیجه‌شه. این ترجمه از باب تسمیه سبب به نام مسبب هست. می‌فرماید خدایا مرا به پیرایه انسان‌های نیکوکار بیارا و با زیور افراد با تقوا بپوشان. خب زیور انسان‌های با تقوا و پیرایه انسان‌های صالح چیست؟ فی بسط العدل. اولین خصوصیت، اولین زیور، بلکه مهمترین زیور و پیرایه انسان‌های با تقوا عدالت. نکته بسیار مهمی است که در میان همه ویژگی‌هایی که انسان‌های با تقوا دارند، عدالت رو مقدم بر همه ویژگی‌ها کرده. ممکن است دلیلش این باشه که اصلی ترین ویژگی های انسان های با تقوا نیکوکار، اصلی تریش عدالته. عدالت به معنای عام، و سایر ویژگی ها در واقع زیر مجموعه عدالت محسوب میشن. عدالت به معنای عام. عدالت یعنی چی؟ عدالت به معنای رعایت جایگاه واقعی امور هست. در روایت دارد که از امیر مؤمنین علیه السلام سوال کردند که عدل بهتره یا جود؟ حضرت فرمود که عدل بهتره. العدلو یزع الامور فی مواضعها. عدالت این است که هر چیزی در جای خودش قرار میگیره. والجود یخرجها، جود از اون جای خودش خارج میکند اشیاء رو، امور رو. بعد میفرماید والعدل سائس عام والجود عارض خاص. عدل یک تدبیر کننده همگانی است. اگر عدالت باشه اصلا نیازی دیگه به جود و بخشش نیست. اگر هر حقی به صاحب حق برسد اصلا دیگه نیاز نداره که کسی چیزی رو به کسی دیگر ببخشه، کسی نیازمندی باقی نمیماند. حالا این یه بحث مفصلی هست، ولیکن جود یک حالت خاصه، شامل افراد مخصوصی میشود. اینجور نیستی که همه کس جود کند و همه کس مورد جود و سخاوت قرار بگیره. ولی عدالت یک وظیفه عمومی است، یک اقدامی است که اگر به طور عام در جامعه تحقق پیدا کند همه مشکلات جامعه حل می شود. به همین جهت عدالت به معنای عام، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار گرفتن، این یک قانون آفرینشه. بالعدل در روایت داره از پیامبر گرامی، بالعدل قامت سماوات و الارض. اصلا عدالت همه آسمان ها و زمین با عدالت برقراره. یعنی چی؟ یعنی اگر همه هر چیزی در جای خودش قرار نگیره اصلا نظام هستی از هم فرو میپاشه. نظام هستی بر پایه عدالتی، هر چیزی در جای خودش، هر کره‌ای در مدار خودش، هر ذره‌ای در مدار خودش است. یک ذره از جای خودش اگه منحرف بشه منفجر میشه. العدل باز از امیرالمومنین علیه السلام هست که العدل اساس بهی قوام العالم. عدالت یک پایه است که اصلا قوام، شیرازه هستی بر اساس چیه؟ عدل است. یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. بنابراین عدالت در یک تعریف عام میتونیم بگیم یک قانون نظام هستی است و ظلم تخلف از این نظام هست. به همین جهت که عدل و ظلم تقسیم میشود به عدل اعتقادی، عدل فردی، عدل اجتماعی، عدل سیاسی، عدل اقتصادی، که حالا انشاءالله توضیحات لازم رو در جلسات بعد خواهم داد. صلوات خط بفرمایید. بحث در مسئله 32 تحریر بود. گفتیم در این مسئله 5 تا فرع وجود داره. فرع اول این بود که قبل از احرام باذل میتواند از بذلش رجوع کند. فرع دوم این بود که باذل میتواند حتی بعد از احرام هم علل اقوا. اون اولیش رو ایشون شبهه نداشت. دومی اختلاف وجود داره، علل اقوا فتوا میدهن. به همین جهت که اینجا شبهه وجود داره، سید صاحب عروه نتوانسته اظهار نظر کنه. میگه وجهان، اگه بعد از احرام باشه دو وجه، که بحثش رو کردیم و ما به این نتیجه رسیدیم که همونطور که بعضی از فقها فرمودن که حتی قبل از احرام هم وعد ابتدایی واجب الوفاست. بعد از قبل از احرام هم نمیتوانه، اگه کسی وعده داد به کسی که من تو رو به حج میفرستم، نمیتواند اگر برخلاف وعدش عمل کنه گناه کرده، حداقل خلاف احتیاط واجب. فرع سوم که امروز مطرح میکنیم، بله، نه دیگه، شرطه، عقد نیست. اگه نهایتش عهد، تعهده، بله، بحثشو کردیم دیگه، عرض کردیم نه، شرط ابتدایی یعنی عقد، عقد لازم هم ممکنه ابتدایی باشه، وفایی بهش لازم باشه، ولی تعهد میگه من تعهد میکنم برای شما که شما رو بفرستم بعد. اینجا عقدم نیست، ایجاب و قبولم نیست. حالا اون ممکنه قبولم کرده باشه عملا، ولی به هر حال تعهده. فقط من تعهد کردم بفرستم. اینم چیه؟ حالا داره به تعهد من داره میره. من میگم من بذل کردم، مثلا ایقاعه. من میگم بذل کردم، بذل دیگه. بذل گفتیم فرق بذل و چیز هبه این است که هبه که الان میگیم هبه عقده، ولی بذل ایقاعه. میگه من به تو بذل کردم، وعده دادم، بیچاره رفتش اونجا داره محرم میشود، میگه من برگشتم. خب این نمیتونه برگرد. به نظر ما حداقلش دیگه روایتش هم خوندیم، همه آیون همه معتقد هستم اونا این قبول دارن، همه روایات ظهور در وجوب داریم. آی خویی فرمودن حتی ما یه روایتی پیدا کنیم که ظهور در استحباب عمل به وعده داشته باشیم نداریم، ولی کن به هر حال چون مشهور آمده بودن مخالفت کرده بودن، اینجا بعضی ها نتوانستن فتوا بدن. حالا از این گذاشتیم، الان حکم بحث سوم داریم میکنیم. فرع سوم این است که فرمودن که حکم هبه مثل سایر موارده، که اگر هبه به زیرحم باشد، انسان به ارحام خودش هبه کرده باشه، قبل از اقباض میتواند رجوع کنه، ولی بعد از اینکه داد چیزی رو بخشید به رحم خودش، اونم گرفت، بعد از اینکه قبض کرد دیگه نمیتواند رجوع کنه. حالا اگر غیر زیرحم بود چی؟ غیر زیرحم بود بعد از تصرف دیگه نمیتونه برگرد، تا تصرف نکرده در عین میتواند رجوع کنه. ولی کم به شما به غیر زیرحمتون آمدید چیزی رو بخشیدید، پولی رو بخشیدید، گفتید چیه برو حج، این آمد در اون پول تصرف کرد، یا زمین رو فروخته، اونم زمین رو فروخت مثلا، اینجا دیگه نمیتونید شما رجوع کنه. این خیلی بحثی نداره. فرع چهارم این است که خدمتتون عرض کنم که حالا بذل کرد، در وسط راه چیه؟ رجوع کرد. آیا میتواند در وسط راه رجوع کنه؟ گفتیم بله، چون گفتم میتونه رجوع کنه. حالا رجوع کرد، حالا هزینه برگشتش چیه؟ در اینجا هزینه برگشتش میگن، میفرمان که باز بده دیگه هزینه برگشت. چرا باید بده؟ قاعده تسبیب. اگر کسی سبب شد که یک کسی توی خرج بیفته، تو ضرر بیفته، قاعده تسبیب میگه، میگوید چیه؟ شما سبب شدی این بیچاره انداختی تو خرج، حالا فرستادیش اونجا تو مدینه، میگه من دیگه برگشتم. خب خرج لااقل هزینه برگشتشو بده. این است که حواشی عروه اگر ملاحظه کنید میفرماین که در عروه اینجوری داره، اسمامش هم حالا سفر پنجو، هر چی تسبیح، قاعده تسبیح میگه هر چیزی ضرر زده اونو باز بده. بله، اینجا صاحب عروه اینجور میفرماند، مسئله 41، یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام و فی جواز رجوع عنه بعد وجهان ولو وهبه للحج. اینشون گفت فقیل از فظاهر و جریان و حکم هبه، اینه که بحثشو کردیم. این مسئله 42 میشه در عروه، مسئله 42 اذا رجع البازل، امام همه رو توی یه مسئله گفته بود، ایشون تفکیک کرده، اذا رجع البازل و فی اثناء الطریق ففی وجوب نفقت العود علیه اولا وجهان. باز ایشون نتونسته اظهار نظر کنه آیا هزینه برگشت و به گردنش هست یا نیست، ایشون نتونسته تصمیم بگیره. در اینجا مرحوم صاحب اصحاب الرسان اصفهانی میفرمایند که اقواهم الوجوب، نه سبب ضرر شده باز بده. آغازی های عراقی میفرمایند اقواهم العدم، نه اینجا واجب نیست، آغازی ها گفته واجب نیست. لا آقای امام میفرماید لا یبعد الوجوب علیه، همین مطلبی که اینشون اینجا گفته در حاشیه قرآن فرمود، کما لا یبعد وجوب و بذل نفقت الاتمام الحج فی فرع السابق اذا رجع بعد الاحرام، میگه در فرع سابق، حتی اون فرع بعدیشو بحث میکنه، یه مقداری بحث داره. مرحوم آقای شیرازی اصلاب در حدیث میگه اقربه ها وجوب، اکثر میگن واجبه. از آقای خویی میگه از حرام ها وجوب. آقای گلپایگانی میفرماید که لا یخلو اول ها منبر، یعنی واجب باشه. آقای نائینی میفرماید واجب هستش. به هر حال اکثر آقایون اینجا میفرمایند که واجب است که هزینه رو بده رو اساس قاعده تصویب، که ظاهرا همینجور هستش. بالاخره این سبب شده ضرر داره واسه. و اما فر پنجم، آخرین فر، حالا اگر امام میفرماید اگر بعد از احرام رجوع کرد، این مال چی بود؟ مال وسط راه بود، هنوز نرسیده بود، رفت و مسجد شجره احرام بست و حالا رجوع کرده. در این که آیا جایز است رجوع کنه یا نه، امام فرمودن، قبلا فرمود در فرع دوم فرمودن که جایز رجوع. اما این که آیا باید هزینه شو بده یا نه، هزینه اسمام بده، یا حالا حج شروع کرده دیگه، یعنی احرام بسته لبیک رو گفته، احرام رو شروع کرده و واجب هست برایش این تمام کنه، واجب هست این حج رو تمام کنه. اینجا امام میفرمند که لا یبعد هزینه، اسمام هم باز بده. پس دو تا فتوا داره اینجا اینشون، یکی یعنی اجازه بدید توضیح میدم، دو تا نکته هست. نکته اول این است که آیا میتواند رجوع کند یا نه، میگه میتونه رجوع کند. آیا هزینه تمام کردن حج به عهده‌اش هست یا نه، میگه بله واجبه بده. از یه طرف امام میفرماد وظیفه‌اش هستش که هزینه تمام شدن حج رو بده، از یه طرف هم امام میفرماد که چیه؟ رجوع کردن بر او جایزه. اون دو تا چجور میشه جمع کردین؟ یه سوال. سوال دوم این است که حالا این حجی که پولش داد تمام کرد، حجۃ الاسلام میشه یا حجۃ الاسلام نمیشه؟ واجب است تمام کنه، واجب است بر اونم پولو بده، و حالا این آیا حجۃ الاسلام حساب میشه یا نمیشه؟ خب اینجا سوال اول کسی میتونه جواب بده که چرا از یه طرف چه فرمون، از یه طرف امام میگه جایز رجوع، چه جور جوازیه؟ جایز است رجوع کنه، ولی از اون طرف واجب است چیه؟ پولش تمام میشه. این دوتا رو چجور میشه با هم دیگه، چه نتیجه، این چه ثمره ای داره این؟ ولی حالا اون یه مسئله دیگه است، اون جداست، اون مسئله جداست سوال میکنه. این اصلا بین جایز است که رجوع کنه میگه آقا من دیگه نمیدم پولو، ولی واجب است که بده. جایز رجوع کنه بگه من دیگه نمیخوام پول بدم، جایزه معنیش اینه دیگه. خب گفتنش ابن نظر چه اثری داره؟ میگه جایز رجوع کنه ولی کن واجب بقیهشو بده. این دوتا فرمایش امام چجور کنار هم دیگه چجور میشه قبول کرد؟ واجب جلوتر از جایزه؟ خب اگه واجب جلوتر به چه جایزه؟ واجب پول بده تمام کنه و جایز است که رجوع کنه. این دوتا رو میشه با هم دیگه جمع کرد؟ خب نتیجه چجور میشه؟ یا جایزه یا واجبه؟ خب میدونم واجبه تمام کنه، بالاخره پول واسه بده یا نده؟ اگه واجبه رجوع کردن چه اثری داره؟ اگر واجب است یه پول بده، رجوع میگه جایز بودن، این جواز رجوع چه اثری داره؟ خب بله میگه رجعتو، ولی که واجب است بر من که بقیهش هم بدم، چه اثری داره؟ یه اثر داره، اگر بتونید بگید یه اثر داره، یه اثر داره. نه حجا اون مسئله دوم میشه، اثرش تنها در یه جا ظاهر میشه. اگر عین رو، عینی را در اختیار چی گذاشته باشه؟ در اختیار اون کسی که حج انجام میده گذاشته باشه، مثلا گفته با این ماشین من شما برو چیکار کن، حج انجام بده و بیا، یا با این هواپیمای من، با این هواپیمای خاص برو حج انجام بده یا نه، یا با این امکانات خاص شما این حج رو انجام بده. میتونه در اون عین خاص رجوع کنه، یعنی اونو میتونه بگه، ماشینشو میتونه بگیره، ولی کم باز از یه طرف دیگه چیه؟ از یه طرف واجب پول حجشو بده، از یه طرف میتونه در عین رجوع، عین رو میتونه، عین خودشو میتونه پس بگیره. خب میدونم اگه فرقش همینه دیگه، جز این هیچ فرقی دیگه نداره، فقط در عینی که عین پولی که عین چیزی که در اختیارش گذاشته. بله بله، در واقع مطلب چیزی تغییر نمی کنه، در چون به هر حال باز پول این تمام کردن حج بده. یا مثلا اگر یه قول مازاد بر هزینه اتمام بهش داده بود، مثلا قول داده بود که من غیر از این که میدی پول سوغاتیت هم میدم، مثلا من اینجوری پول سوغاتیت هم میدم، همه چی رو مبنای ما که گفتیم وزن واجبه، همه چی رو باز بده، هر چی وعده داده باز بده، رو مبنای ما ها که گفتیم، که مبنای ما گفتیم که عهد کرده بده باز بده، هم بذل واجبه هم چیه اتمام واجبه، یعنی اون اصلا اونجا بحثی نداره، رو مبنا هیچ بحثی نداره، ولی رو مبنای امام که میفرماد که رجوع جایزه، تنها ثمرش در اینجا ظاهر میشود. اباحه کرده، میگه من اباحه کردم، اباحه برمیگرده دیگه، چون ایشون که البته ایشون گفتیم که رو مبنایی هم که اگه یادتون باشه قبلا خوندیم، رو مبنایی هم که تو کتاب بیع میگن، چون ابتدایی هم چیکار میکنن، وعده ابتدایی هم واجب الوفا میدونن طبق اون وفا، مگه اینکه اینجا از اون مبنا برگشته باشن دیگه، طبق اون مبنایی که توی کتاب بیع ایشون هست، ایشون هم وعده وفا ابتدایی خوندیم براتون قبلا، ایشون لازم میدونن. چون احرام بسته دیگه، خب این حرف آقای خویه قبلا گفتیم دیگه، آقای خویه میفرمایند که اصلا باطله. چرا؟ ایشون میفرمایند که حج واجب نیست. چرا؟ چون مستطیع نیست. حج مستحب هم ایشون میگه نیست که بخواد اتمام کنه، چون اگه حج مستحب هم اگه شروع کرد دیگه نمیتونه رها کنه دیگه، اگه حج مستحب هم باشه انسان هم گفت احرام بست دیگه باید بره تا آخر، حج مستحب هم اینجوریه دیگه، نمیتونه برگرده دیگه. شون میگه نه حج واجبه نه حج مستحبه. چرا؟ چون حج دوتا حقیقته، دوتا ماهیته، اینجا حج واجب رو نیت نکرده، حج مستحب رو هم که حج مستحب رو نیت نکرده، حج واجب هم که مستطیع نیست، پس نه حج واجب اینجا تحقق پیدا کرده نه حج مستحب، این باطل باز برگرده. اصلا پرامبرم این هزینه اتمام دیگه بر این عهده این چیه؟ بر عهده این نیست. جایز است رجوع کردن و هزینه اتمام هم بر عهده بازل نیست. آقای خویی اینجور میگن. ولی کن در اینجا امام که اینجوری نمیگن. ضرر رو گفتیم دیگه. ضرر رو گفتیم باز برگرد. قاعده تسبیح میگه ضرر رو باز بده. طبق قاعده تسبیح این ضرری که کرده اون ضرر واسه، ولی آیا تا آخر هزینه رو بخواد بدین فرع پنجم، اون فرع بله آیا اون فرع دو چهارم بود که ضرری که او زده رو قاعده تسبیح میگه واسه کنه، فرع پنجم این است که باز پول، خب واسه بده دیگه، میگه هر ضرر زده واسه بده، قاعده تسبیح اینو میگه. بله خدمتتون عرض کنم که بنابر این روی مبنای خوییشون میفرمایند که چیه، اینجا میفرمایند که، ولی ما اونجا گفتیم که اجر حج واجب و مستحب دو تا واقعیت، بحثش دیگه گذشت، دو تا واقعیت نیست، اینجا حج واجب اتمام کردنش شروع کرده، مگر اینکه حرجی باشه، اگه حرجی باشه نه، حرج باشه قاعده لا حرج میگه واجب نیست اون کرده، ولی اگر حرجی نباشه این واجب تمام کنه، بر اونم واجب چیکار کنه، پولش رو بده. خب حالا اگر واجب بر او پولش بده، این پولش رو داد یا خب پولش نداد، با زحمت و مشقت بالاخره حج رو تمام کرد، هر جون کندنی بود حج رو تمام کرد و اومد، ولی وقت نه
گفت خب واجبه، من از بزنم برگشتم، ماشینمو بده پولشو بگی تمام کن، حجت تمام کن. اینجا حجش قاعدتاً باز حجت ال چی باشه؟ حجت الاسلام باز باشه دیگه، چون اینجا پولی گرفته دیگه، پولی گرفته مستطیع هم هست دیگه، باید حجت الاسلام هم باشه. خب مسئله بعدی، مسئله 33، از ظاهرو 33 تحریر، ان ثمن الهدیه علل بازل. در اینجا در این مسئله 33 در واقع 3 تا فرع وجود داره. فرع اول این است که اگر کسی بذر کرد حجی را بر کسی، گفت من هزینه حج تو میدم، آیا پول قربانیش هم جزء این هزینه هاست یا نه؟ میفرمایند که هزینه قربانیش هم باز بده. اگر کسی نمیتونه فقط هزینه پول راه الله بده، اگر گوسفندی هم که میخواد در منا بکشه قربانی کنه، اونم باید بده در حج تمتع. فرع دوم این است که حالا کفاره اگر به گردنش آمد، اینجا آیا کفارش چجوریه؟ خب کفاره یا اضطراریه یا از جهل و نسیانه یا عمدی هستش. عمدی هم باز گاهی ممکنه اضطراری باشه، ممکنه غیر اضطراری باشه. کفاره هم می‌فرمایند که کفاره عمدی، اینجا عمدی اختیاری اینجا بر مبذول الله هست. حالا من اومد یه کسی، من گفتم پول حجتو میدم، اومد یه کاری کرد که باز کفاره به گردنش بیاد، حالا روشن میشه در ادامه بحث. اینجا کفاره عمدی ولو اضطراری باشه اینجا به عهده مبذول الله. کفاره اضطراری یعنی چی؟ کفاره عمدی اضطراری. تو ذهن مبارکتون هستش که کفاره عمدی اضطراری. نه. کاره، یعنی یه کاری میکنه که اون کارش چیه؟ چه کاریست که عمدیست و اضطراریست که باعث کفاره میشود؟ در حج، نه اون کفاره، بله، مثل چیزی که الان خیلی چیز هست، مثل اینکه استزلال، مثل الان استزلال تقریبا میشه گفت این مجتهدش فقیهش مثل آقای زنجانی، آقای طلاعی زنجانی استزلال در شب رو، ایشون استزلال رو در شب هم ایشون جایز نمیدونه، که حالا انشاءالله اگه عمری بود میرسیم با اون بحثش دیگه، آیا در شب میشود زیر سایه رفت یا نه. الان اینجا همه رو تقریبا اینجا، یه وقت ما ایشون رو بردیم عمره، ولی با ماشین سقفدار، اگر کسی ماشین سقفدار حتی در شب هم سوار بشه اینجا ایشون قائلن کفاره بدن. خب عده دیگه هم بودن که قائل به این بودن دیگه، ولی خب امام میفرمان شبها استزاد در شب چیز نیست. خدمتتون عرض کنم، بله، ایشون با ماشین روباز رفتن دیگه، بله، الان که مقلد ایشون هستن، حالا میرسیم در اونجا یه مطالبی از ایشون نخواهم کرد. خدمتتون عرض کنم که اینجا عمدنه، یعنی عمدن، ولی چون چاره نداره، الان میخواد بره با چی بره؟ نمیتونه پیاده که نمیتونه بره، سوار ماشین میخواد بشه، ماشین سرباز نیست، ماشینا رو همه سربسته میبرن، مگه اینکه که خودش، بعضی هستن که اینجوری میکنن دیگه، خودشون ماشین جدایی میگیرن با ماشین سرباز میرن، خیلی هم خب سخته دیگه، با ماشین میره سرما میخورن، چه میشه، مشکل هم هست، مثلا زمستونا که خیلی سخت. خب حالا کفاره اونجا بین عمد و نسیان آیا فرق هست یا نیست؟ امام میفرمایند، عبارت امام ببینید، میفرمایند از ظاهر و ان ثمل الحد علی البازل و اما الکفارات فلیس علی البازل، کفاره بر بازل نیست، کسی که بذب بکنه کفاره به عهده‌اش نیست. و این عطا به موجب ها اضطرارن او جهلن او اسیانن بل علی نفسه، ولو این که چیه؟ از باب اضطرار باشه یا جهل باشه یا نسیان باشه، بله با خودشه. بعضی از کفاره ها فرق دارد، بعضی ها نسیان و غیر نسیانشون فرق داره، بعضی ها نسیان و غیر نسیانش فرق نداره، مثل سید کردن عمد و غیر عمدش هم فرق، عمد و غیر عمد فرق نداره، اصلا کسی غیر عمد خطاً سید بکنه اونجا هم کفاره داره، ولی اگر کسی خطاً عصر بزنه اینجا چیز نداره، مثلا غیر از سید به اونای دیگهش حالا بعد میخونیم دیگه. خب حالا این استدلالش چیه؟ ولی آیه مرحوم صاحب عروه ایشون نظرش با حضرت امام تفاوت داره. در مسئله 44 میفرمند از ظاهرو ان ثمل الحد علی البازل، اولیش میگن پول قربانی رو باید بازل بده، اما کفاره چی؟ اما کفاره فإن عطا به موجب ها عمدن اختیارن فعلیه، اگر با عمد و اختیار انجام داد صاحب عروه میگه خودش انجام باز بده. بله. و این عطا به ها اضطرارن او مع الجهل او نسیان فی مالا فرق فیه بین العمد و غیره، اگر اضطرارن انجام داد یا اینکه جهلن یا نسیانن، در اونایی که فرق نیست بین عمد و غیر عمدش، مثل چی؟ مثل همون سید گفتی ففی کونهی علیه او علال بازل وجهان، ایشون باز نتونسته نظر بده آیا بازل باز بده یا خودش بده، اینجا می وجهان. در اینجا این حواشی هم قابل توجه هستش، نظرها یه مقداری اختلاف جدی داره در اینجا، آیا پول قربانی اصلا بر بازل هست یا نه؟ اصلا آیت الله بروجردی میگه لا یبعد عدم البروج، اصلا در اصل مسئله ایشون تأمل داره، میفرماید لا یبعد عدم الوجوب فإن بذل فإن بذل فهو و الا انتقل الى الصوم، میگه اصلا اینکه واجب باشه در همون اصل مسئله مسفر اول که واجب هستش، اکثر آقایون میگن با تقریبا غیر از آقای بروجردی من ندیدم کسی دیگه هم جربه بزنه، که اکثر آقایون میگن که کسی پول میگه من پول حجتو میدم پول قربانی رو هم باز بده، شون فتوا میده، فتوا هم هست لایبود فتوا هست، میفرمون نه، میگه حالا اگه کسی گفتش من پول حجتو میدم ولی کم پول قربانیت رو نمیده، شون میگه فرمان حج واجبه و اگه داره پول قربانی میکنه نداره روزه میگیره دیگه، بدل داره، اگه چیز نداره بدلش رو انجام بده، اگه پول قربانی داره حالا سه روز روزه در حج، هفت روزم در برگشت اینجا روزه میگیره. بله. آی گلپایگانی میفرمان که حالا آی گلپایگانی یه چیزی دارن که خود قابل تأمل هست نیازی نیست بخونیم. آی برهو اصحاب الحسن اصفهانی میفرمان که لا یخلصانی ها من قوه، که البروازل هستش، چون میگه بروازله کسی که بذب بکنه اینم باز بده، البته ببخشید مال این حاشیه های چیز مال اون فرد سومه، در اینجا هیچ کس جز آقای بروجردی چیزی نداره، فقط آقای گلپایگانی داره و آقای بروجردی، آقای بروجردی میفرمان که لا یباد آدم و این بزر فهو و این لا انتقل، آقای گلپایگانی میفرمان این کان المبذول له ممن یجب علیه الحد، میفرمان که اگر مبذول له از کسانی باشه که حدی بر او واجب است، اینجا بر بازل هست لکونهی واجدن له، چون پول چیز رو داره، پول حدی رو داره، اینجا میفرمان که بر بازل واجبه، ظاهر فرمایشون اینه، و الا لم یجب، اگه اینجوری نیست واجب نیست، و این از این ان لم یبذل ینتقل الی الصوم، اینشو میگه اگه پول چیز رو داشته باشه، اگه پول حد رو داشته باشه واجبه اون بده،
اگه پول حج رو نداشته باشه چه و بعض نکنه منتقل رو به صوم میشه. ایشون فتواش اینه. حالا میام دیگه، حالا بحث این فعلا بحث استدلالش نمیگه. آقای خویی میفرمان که نه بر بازل واجب نیست خودش باز بده. بله. آقای آزیا میفرمان واجب نیست بر بازل خودش باز بده. بله. بیشتر آقایون میفرمان که بله آقای خویی با امام چیز هست از ثانی از ظاهر عدم و وجوب و علل بازه، یعنی خودش باز بده، یعنی کسی که آقای برجریان عدم الوجوب میگه بر بازه واجب نیست، لا یبعد عدم الوجوب. البته این اینایی که میگن چیز هست در اون فرع به این حاشیه‌ای که داریم میگیم الله از ظاهر عدم وجوب، در این سومی دارن، در فرع سوم دارن میگن، و اون که گفت وجهان در اونجا عرض کردم در اون قسمت اول فقط یه نفر آقای بورجردی حاشیه داره، این که میفرما از ظاهر و ان سلام علی بازل فقط آقای بورجردی آقای گلپایگانی دیگه هیچ کی حاشیه نداره، همه قبول کردن، همه محشین از امام گرفته و غیر امام، این 14 نفری که حاشیه دارن 12 نفرشون قبول کردن که حد اینجا چیه؟ بر بازل هستش، یعنی کسی که بعض بکنه. اما در اون فرع سوم در اونجایی که فرقی نیست بین عمد و نسیان که صاحب عروه چیز کرد، اینجا گفت وجهان، آقایون اینجا چند تا حاشیه هست که میگن نه بازم اونم بر چیه؟ بر مثل امام فتوا میده. خدمتتون عرض کنم که خب حالا بریم وارد بحث استدلالیش بشیم. آیت الله خویی بحثشون اینجوری، بحث از اینطوری آغاز کرد، استدلال برای اینکه در اونجا کفارات باید چی بشه، در کفارات به عهده خود این شخص مبذول له هستش، بازل لازم نیستش بده، ولی کن ثمن حد رو چیکار کنه، باید خود بازل بده. اینجا استدلالشون اینجوری میفرمان. اما کفارات چند جوره دیگه، کفارات عمدی اینجا هیچیش بر عهده چی نیست؟ بر عهده بازل نیست. چرا؟ چون که بازل که من گفتم من تو رو حج میفرستم، نگفتم که پول تو بری ضرر یک چیزی سیدم بکنی پول اونم میدم دیگه. اینجا اذن در چه اذن در لوازم هم بگیم، اینجا من اذن در حج لازمه حج که کفاره نیست. ممکن کسی حج انجام بسیاری از مردم حج انجام میدن و کفاره هم به گردنشون چیه؟ نمیاد. ولی که عمدن اومده ها حالا بله اینجا کفاره. حالا میدونم کفارش با کیه؟ کفارش با خودتونه یا با حالا اینو باز بی بس داره دیگه. اینجا همینه استرار عمدی دیگه، استرار عمدیه، یعنی من راهی ندارم دیگه، عمدی یعنی خودش داره میتونه نکنه، ولی که اینجا باید چاره‌ای نداره، استرار چاره‌ای نداره، عمدی که یعنی صحب اینه که نمیدونسته اصلا، خطایی اینجا خطا نیستش، اینا با عمده. حالا اینو می همه اینا رو همین وسائل شما رو هم بحث میکنم. خب میفرمان در کفاره عمدی که اینجا نیست، اما کفاره غیر عمدی، کفاره ای که اعم از چیزی که کفاره در اعم از عمد و غیر عمد، مثل سید، سید چیه که میفرمان خیلی کمه، مثل همون سید مثال میزنم. در اینجا میفرماید مصنف چیکار کرد؟ آقای صاحب قربه گفت وجهان، نمیتونم نظر بدم آیا کفاره ای که مثل سید آیا اینجا عمدی هم نباشه، اگه کسی سید کرد ابتدای اشتباهی دستش رفت روی ماشه و خورد به یه کبوتری مثلا این چیز شد، یا حواسش نبود که اصلا چی هستش، حواسش نبودش که محرم هستش، خودش که سید کرد مثلا اینجوری. در اینجا میشون میفرماد وجهی نداره، چرا آقای صاحب عربه اومده توقف کرده، اینجا وجهی نداره، چرا؟ چون که کفاره چه عمدیش چه غیر عمدیش این جزء حج که نیستش که،
جز اعمال حج نیست. و بازل هم که کسی که بعض تحریم میکنه اینا رو ملتزم به این نشده. من گفتم من پول حجتو میدم، نگفتم که حالا اگر رفتی سیدم کردی پول سیدت هم میدم، حالا خطا باشه یا غیر یا عمدی باشه. بنابراین اینجا من او رو سبب نشدم که این بیاد، من قاعده تسبیح هم اینجا نیستش دیگه، من سبب خطای او که نشدم، من گفتم تو حج انجام بده، سبب نشدم که او بیاد چی کنم. بنابراین نباد بده. اما خود حد چی؟ اصل قضیه که آقای بروجردی فرمود اصلا حد هم اینجا بحث مهم میداره، قربانی هم نباس بده. اینجا یه بحث مفصلی داره که حالا ما طرح میکنیم، ادامهش میمونه برای جلسه بعد. ایشون میفرمایند که بذل ثمن استدلال برای فرع اول میشه، استدلال فرع اول. ایشون میفرمایند که عرضه حج، کسی که عرضه حج میکند بر دیگری باید چیکار کنه؟ پول همشو بده دیگه. من میگم آقا شما رو حج میفرستم، معنای این که شما رو حج میفرستم یعنی چی؟ یعنی پول رفت و آمد و هزینه اونجا و هزینه قربانیتو میدم دیگه. یعنی هم پول حج رو میدم، هم پول اجزا، همه اجزا و واجبات. حالا اگه چیزی مستحبه در حج نه، هزینه داره اون ها رو نمیدم. خواهد عمره ای بره مثلا اونجا، رفته حج میخواد یه عمره هم بره، عمره مستحبی هم میخواد بره، اوناشو نه لازم نیست بره. ولی کن واجبات حج رو باید چیکار کنه؟ همه اجزا و واجبات حج رو باید پولش رو بده. بنابراین چیه؟ بنابراین اینجا حتی در اونجا که ایشون اینجور استدلال میکنه، حتی در اونجا که خود انسان میخواد حج بره، اینجا هم همینجوره. اگر کسی مستطیع هستش به اندازه تمام رفت و آمد همه هزینه حج بداره ولی بنده پول قربانی نداره، چون میفهم مستطیع نیستی. کسی مستطیع کسی است که به اندازه پول همه چی حج داشته باشه. بله بله دیگه، همین ایشون همین رو میخواد بگه دیگه. شو میفهم همون طور که شما اگر پول قربانی رو نداشته باشی مستطیع نیستی، بازل هم باید، یعنی اینجا جزء حج میشود، یعنی قربانی یکی از اجزای حج، یکی از واجبات حج. بازل هم وقتی گفت من بذل میکنم باید چیکار کنه؟ باید پول اون رو هم بده، و الا چیه؟ و الا نمیشه. دلیل چیه؟ دلیل عدل استدلال. میفرماند که مثلا ما یحجبه یقدر علی مال یحجبه، نه تو روایته یجد ما یحجبه. خب یجد ما یحجبه شامل چیه؟ قربانی هم میشه دیگه، همه اینا شامل میشه. بنابراین کسی که بذل میکند باید چیکار کنه؟ باید پول اون، یعنی ثمن این چیز رو هم بده. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم ایشون آی خوبی میفرماین. مطلب دوم این است که حالا اگر این پول چیز رو خدمتون گفت میدم، اول گفتش که من همه رو میدم، این بیچاره هم پشت رفت و حج رو انجام داد، حالا موقع چی شد با همدیگه رفتن اونجا؟ میگه نه دیگه، خواهش میکنم پول قربانیت خودت بده دیگه. اینجا چی میشه؟ اینجا چی میشه؟ اینجا میفرمایند که نه، اینجا فرق میکنه قضیه. اگر این رفتن و حج رو انجام داد وسط کار، اولش گفت میدم، بعدش اودو چون جایز هستش رجوع کردن دیگه، چون جایز است رو مبنای ما که جایز نیستش رجوع کردن، حالا در اینجا به صورت خاص. ولی حالا اگر گفتش که من میدم و بعد نداد، اینجا میشون میگه فرق میکنه. چرا؟ چون اینجا میگه واجبه از تمام کنه، حالا اونجا رفته منا، باز اینجا پول قربانی رو بده. اگه پول قربانی رو داره میده، اگه نداره به جاش چیه؟ روزه میگیره. بنابراین اینجا ایشون میفرماد که فرق میکنه با اونجایی که چیه؟ با اونجایی که چرا؟ چون این از اول به نیت حجت الاسلام آمده، الان هم به حجت الاسلام آمده، الان نداره دیگه، الان چیه؟ الان پول قربانی نداره، قربانی نداره، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل میشه به بدلش میشه. تا اونجا هیچی دیگه، اونجا هیچ، بله استغفار میکنه. بله خدمتتون عرض کنم که خب حالا اینجا فرمایش آقای خویی نقد شده، اشکال داره. یعنی دو تا اشکال به فرمایش آقای خویی هست که اگه خودتون بدونید این فرمایش آقای خویی رو بخونید که چون اشکالش یه مقدار دقیق هست بهتر میتونیم اشکال رو مطرح کنیم. اشکالش بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم.